خب سلام مجدد به رفقا. بحثی رو که جلسه پیش داشتیم در مورد اوضاع کنونی و تحولات پرشتابی که تو خاورمیانه هست و اینا، اون رو سعی میکنیم امروز ادامه بدیم، چون بالاخره بحث به نقطه رسیده بود که صحبت بر سر مبارزه طبقاتی و کلید مسئله بر سر این که مثل آرایش کمونیستی توی دوران حاضر چه معنایی میتونه داشته باشه. یعنی اساس قضیه اینه، یعنی تمام این بحث برای ما در واقع معناش اینه. ما وارد این بحث نمیشیم و راجع به اوضاع جهان حرف نمیزنیم، برای اینکه همینطوری راجع به اوضاع جهان حرف زده باشیم و مثلا فرض کنید یه روشنگری برای خودمون کرده باشیم و اینا، بالاخره باید به نتایج خیلی روشنتری، لااقل تا حدی روشنتری نسبت به وضعیت برسیم، و اینکه اون پاسخ همیشگی رو که یک کمونیست باید تو دستور کارش داشته باشه، فرقش رو در واقع با یه آکادمیسیان تشکیل میده، اون پاسخیه که معروف به نام پاسخ چه باید کرد. اون چه باید کرده رو به اصطلاح بایستی خم شد روش و رفت جلو. اینا من سعی میکنم حالا یه سری مؤلفه رو واردش بشم. اول این چیزی که میخوام بگم اینه که اساس به اصطلاح سیاست کمونیستی، اساس سیاست کمونیستی به نظر من با تمام این بحثایی که در مورد تحولات کردیم و این حرفا، هیچ تغییری تو اساس سیاست کمونیستی نسبت به دورهای قبل به وجود نمیاد. یعنی این رو میخوام همینجا مقدمتا بگم. اگر یعنی ما فکر میکنیم از بحث در مورد مثلا سیاست کمونیستی، سیاست ورزی کمونیستی تو دوران حاضر یک بحث کاملا نوینی باید باشد که خیلی مثلا همه چیزش نو باشه و این حرفا، چون دوران مثلا مؤلفاش عوض شده، این رو میخوام، هم این انتظار رو میخوام بذاریم کنار. یعنی میخوام بگم از نقطه نظر، بعدا توضیح میدم که کجا، حتی مثلا بحثی که من میکنم کجا، ما حتی 10 سال قبل همین بحثا رو کردیم، منتها یه چیزایی اون وقت عوض شده، یه چیزایی جابجا شده، مؤلفه‌های جابجا شده که این جابجایی این مؤلفه‌ها خیلی مهمه. برای اینکه چیه؟ برای اینکه اون سیاست ورزی کمونیستی که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، سالیان سال که داریم تلاش می‌کنیم برای اینکه اون سیاست ورزی کمونیستی پیش بره، جلو بره و تبدیل بشه به امر وسیع‌تر، تعداد وسیع‌تری از کمونیست‌ها، رفقای کارگری که در واقع خودشون رو با کمونیسم تداعی میکنن یا سمپاتی دارن نسبت به کمونیسم و سوسیالیسم و اینا، داریم تلاش میکنیم این بشه. خب این چی هست؟ این به اصطلاح این مؤلفه‌هایی که تغییر کرده چیه و اون هسته اصلی که اون رگه سرخ سیاست ورزی کمونیستی که میگم همیشه در واقع لااقل نقطه عزیمت ما بوده و براش تلاش کردیم، ممکنه جایی موفق شدیم، ممکنه کمتر موفق شدیم توی تبیینی همچی سیاستی اینا، با این حال مؤلفه های تغییر کرده و میخوام بدونیم که این تغییر این مؤلفه ها چجوری کمک میکنه به اینکه اون روشنتر بشه. از نظر من کمک میکنه به اینکه اون روشنتر بشه و نه اینکه مثلا تاریکتر بشه یا مبهمتر بشه. این یکی از مشخصات و ویژگی های مثلا لحظه کنونیه و مشخصات و ویژگی های تعیین کننده لحظه کنونی یکیش همینه. خب چرا اینه؟ چرا من میگم که این به اصطلاح مؤلفه‌ها تغییر کرده و این کمک میکنه به اینکه اون سیاست کمونیستی یا اون سیاست ورزی کمونیستی روشن‌تر بشه؟ خب دفعه قبل توی جلسه قبلی ما صحبت داشتیم در مورد چی، یه اشاراتی هم داشتیم به تغییری که توی به اصطلاح آرایش اپوزیسیون تو جمهوری اسلامی به وجود اومد نسبت به دورانی که جنبش سبز ما داشتیم. اون خب این بحث ما دفعه قبل مطرح کردیم که توی در واقع دوران جنبش سبز کلیت بورژوازی ایران و تا وسیع‌ترین بخش‌های خرد بورژوازی ایران رو زیر چتر خودش یک لیبرالیسمی متحد کرده بود که شما حاصل اون به اصطلاح رو می‌دیدید به عنوان یه جنبش متحد، که دفعه قبل این صحبت داشتیم که از کمونیست کارگری تا سلطنت طلب تا مجاهد خلق همه اینا توی یه صف واحد بودند و خب آتش بس هم که به همدیگه داده بودن، خب تا موسوی و غیره و این حرفا، و یه جنبش واحدی رو تشکیل میدادن که این جنبش واحد حقیقتا توانایی این رو داشت، امکان این رو داشت که بره به سمت یه رژیم چینج و رژیم چینج رو انجام بده و عملی بکنیم. بحثش رو مفصل‌تر دفعه قبل کردیم که به همین دلیل وقت این اون بحث ترامپ ما این بود که این دوره تموم شده و بر همین اساس هم بود که ما از اولی که ترامپ اومد سر کار گفتیم رژیم چنج تموم شد. اینجا میخوام به یه وجه دیگه این قضیه اشاره کنم که اون وجه مهمه برای به اصطلاح بحث خود ما در سیاست ورزی کمونیستی، در تبیین سیاست ورزی کمونیستی. ببینید وقتی میگیم این تموم شده، اون چسب لیبرالیسم و این حرفا تموم شده، این به این معنا نیست که شما در به اصطلاح این لیبرالیسم معاصر، خب لیبرالیسم معاصر کامپلت از میدان رفته بیرون، این حرفا به این معنا نیست. لیبرالیسم معاصر بالاخره جنبه‌های مختلفی رو داره توی دوران به خصوص 30 سال اخیر. خب از وجوه مختلفی این لیبرالیسم خودش رو تو دوران جدید باز تعریف کرد که معمولا این وجوه مختلف نادیده گرفته میشه و اساسا اون بحث رایجی توی چپ که ما گاهی وقتا به تسامح اون رو هم به کار میبریم، میگیم نئولیبرالیسم، خب اون رو به تسامح هم به کار میبریم، ولی یه تسامحه به نظر من. اون بس دائم مطرح میشه، در حالی که لیبرالیسم توی معاصر توی 30-40 سال اخیر خب تحولات متعددی رو پشت سر گذاشته تو عرصه رابطه، تعیین رابطه بین دولت و جامعه از یک طرف و توی عرصه تبیین و تعریف فردیت از طرف دیگه. تو این عرصه به اصطلاح لیبرالیسم معاصر تغییرات مهم و تعیین کننده کرده که بخشی از این تغییرات کماکان مؤثره، کماکان محث در به خصوص در جامعه ایران عمل داره میکنه. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم اون دوره تموم شد، اینم تموم شد و رفت به کارش. نه، کدوم تغییرات و کدوم چیزها، من فقط دو محور اصلی و اساسیشون میگم. خب یکیشون بحثی بود که از آغاز مثلا دهه 90 شروع شد، یعنی اون بحث دولت ورزیه که در دوران پس از جنگ سردی و بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، دولت ورزی اصلا چگونه باید باشد، که اون بحث معروف جامعه مدنی بود که بازتابه، یعنی در سطح جهانی این بحث به اصطلاح بازتولیدی داشت یا احیا شد اصلا به طور کلی و اشکال نوین و متعددی رو به خودش گرفت که متنوعی رو به خودش گرفت که اساره اون بحث اون وقت مسئله NGO ها بود و سازمان های غیر دولتی و غیره و اینا که چجوری میبایستی مثل جامعه مدنی اون وقت در سیاست ورزی دخالت بکنه که بقیهش رو دیگه میشناسیم ما، که چجوری اون وقت همین بحث NGO ها و مثلا سازمان های غیر دولتی و چیزی که در اساس به عنوان مشارکت جامعه در امور دولت تعیین شده بود، این تبدیل شد به ابزار دست در واقع بلوک بندی مسلط سرمایه‌داری برای اینکه آرایش سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف دنیا رو به نفع خودش رقم بزنه با اون انقلابات رنگی و غیره و اینا. خود بحث ولی روشن بود که به اصطلاح از اون داره میاد، از تبیین رابطه به اصطلاح دولت و جامعه و اینکه فرد و دولت تو به اصطلاح فرد و جامعه چگونه میتونن خودشون رو در رابطه با دولت تو این دوران مدرن بازتعریف کنن. خب یک طرف قضیه بود، طرف دیگه ماجرا که از نقطه نظر ایدئولوژیک باز این خیلی مهم بود تو این تحول، این بود که به اصطلاح اون بحث فردیت یا اندیویدوالیسم تو ابعاد مختلفی این بحث فردیت و این اندیویدوالیسم بست داده شد و تعمیق پیدا کرد، که این ابعاد مختلف دیگه بحث بر سر آزادی های فردی به اون معنایی که در دوران به اصطلاح کلاسیک قرن 20 و قرن 19 اینها مطرح میشد به عنوان آزادی بیان و آزادی نمیدونم تشکیل احزاب و تجمعات و اینا دیگه نبود، از این فراتر رفت و ابعاد دیگه ای رو در بر گرفت که به آزادی های فردی مربوط به مثلا تمایلات جنسی و تعلقات جنسی و بعد نژادی و به این چیزها مربوط می شد. یعنی فراتر رفت و اینا رو در بر گرفت، که این هم به نظر من بازتاب اون هدونیسمی بود که توی جهان پسا جنگ سردی، جهان ایدئولوژی زده یا ایدئولوژی زدایی شده پسا جنگ سردی، این باستابی همچین هدونیسمی بود که خب این اون وقت تبدیل شد به یکی از مثلا مؤلفه‌ها و محورهای اصلی به اصطلاح لیبرالیسم. خب بحث ما در مورد ترامپ اون وقت این بود که خب این دوره چیز تموم شده، این دوره تموم شده اینا. خب گفتیم اون دفعه که خود روی کار آمدن ترامپ در واقع به اصطلاح حاصل بحران همچی این لیبرالیسم بود. خب یعنی به یه نقطه‌ای رسیده بود که دیگه نمیشد. دلایل اقتصادیش هم قبلا توضیح دادیم، من واردش نمیشم. اینجا فقط به یه جنبه دیگه میخوام اشاره کنم. خب بحث ترامپ یا ترامپیسم چی بود اصلا؟ ترامپیسم اساس بحثشون، شعار اصلی و مرکزیش این وقت این بود که امریکا فرست. خب یعنی اول امریکا. میخواد روشنه اینجا شما یه جریان رو داری که خودشو به عنوان ناسیونالیست داره تبیین میکنه. خب بعد به عنوان ناسیونالیستی که چیه اون وقت تا جایی که خود داخل آمریکا برمیگرده که منافع به اصطلاح توده‌های کارگران و زحمتکشان رو هم میتونه تأمین کنه در خود آمریکا. خب شما سخنرانی‌های استیو بنن رو وقتی گوش بدید، به خصوص به عنوان ایدئولوژی که از ایدئولوژی‌های اصلی این جریان ترامپ، خب تقریبا تو تمام سخنرانی‌هاش خب به طور مداوم از منافع ورکینگ کلاس داره صحبت میکنه که چجوری مثلا این گلوبالیست‌ها منافع ورکینگ کلاس رو زیر پا له کردن برای اینکه مثلا فرض کنید سرمایه‌هاشون بتونه آزاد باشه و غیره و غیره. خب از این اون بحث چیزو دارن اون وقت که بازسازی باید بشه صنعت و صنعت باید چیز بشه، ورکینگ کلاس باید شغلشو داشته باشه، فلان فلان. بحثش رو ما میشناسیم که اون چارچوب بحث چگونگی حمایت از مثلا اقتصاد ملی خود آمریکاست و خود کشور. تو عرصه جهانی اون وقت اینجا شما یک به اصطلاح چیزی رو دارید، یک مفهوم کلیدی رو دارید که این مفهوم کلیدی اون وقت در مقابل اون گلوبالیسم به عنوان پرچم مبارزاتی میاد و به میدون کشیده میشه و خودش رو تبصیر میکنه تو سطح جهانی هم حتی تثبیت کنه و تعریف کنه. اون مفهوم کلیدی خب میشه همون مفهومی که سوورنیسم در واقع، یعنی سوورن بودن یا حالا نمیدونم واژه در واقع دقیق فارسی سوورن، چون سوورن چیزی بیش از مفهومی بیش از مسئله استقلاله، چون استقلال یک بحث در واقع حقوقیه و به اون دوران مربوط به رابطه با امپریالیسم و رابطه با استعمار و اینا برمیگرده و اینکه چگونه باید کشورها مستقل باشن و غیره. بحث سوورنیسم چیزی بیش از اونه، یعنی بیش از اونه که بیش از اون استقلال سوری است، اینکه مثلا کشورها بر اساس منافع خودشون تصمیم بگیرن و این رو داشته باشن. خب این میشه محور اصلی به صدا ایدئولوژیکی که توی ترامپیسم هست. خب برگردیم حالا به باستاب جهانی این بخوایم نگاه بکنیم از نقطه نظر چیز، از نقطه نظر به صدا سیاستگذاری آمریکا به خصوص تو کشورهای دیگه برای تغییر و ایجاد تغییر و جابجایی در کشورهای دیگه به نفع خودش. خب گفتیم اون روایت لیبرالی یا همون روایت گلوبالیستی خب اصلا شکست خورده بود دیگه، شکست خورد که این اومد وسط، اون شکست خورد که اوت نشد هست، ولی خب اون موقعیت مسلط رو نداره. بنابراین خب از یک سو شما میبینید که توی به اصطلاح تلاش های غرب به طور کلی، اینجا غرب رو من میگم به معنای این نیست که فقط دول غربی مد نظر من باشه، بلکه اون بلوک سرمایه‌داری، بلوک مسلط سرمایه‌داری تو غرب چیزی فراتر از فقط ساختار خود دولت هاست و کل بورژوازی غرب و گرایشات اصلی بورژوازی غرب رو مد نظر منه. وقتی اینو شما نگاه میکنید ببینید که توی عرصه جهانی خب یه طرف اون تلاش‌های لیبرالیه خب که بتونن مثلا دولت‌ها رو حوزه نفوذ خودشون و این سرمایه‌های غربی توی سطح جهانی با شکل دادن به دولت‌هایی که منطبق بر منافع خودشونه این حوزه نفوذ رو حفظ کنن و یا گسترش بدن. این یه طرف قضیه است که این اون وجه گلوبالیستیش تضعیف شده، به مراتب تضعیف شده. یعنی اینطور نیست که مثلا فرض کنیم بنیاد جامعه باز نمیدونم سوروس در روسیه یا مثلا فرض کن در گرجستان یا در قرقیزستان یا قزاقستان یا کشورهای آمریکای لاتین فعال نباشه. هست، فعاله، ولی این تضعیف شده چون بالاخره در خود آمریکا این ضربه مهلکی خورده با پیروزی ترامپ. ترامپیسم اون وقت اومده و مسلط شده. این ترامپیسم مسلط شده تو عرصه سیاست خارجی. اون وقت که شما نگاه میکنید میبینید که این یه تناقضی رو به طور نهفته در خودش داره. یعنی شما این تناقض رو چجوری میبینید؟ این تناقض بالاخره شما اساس این ایدئولوژی که شما دارید مطرح میکنید به عنوان سوورنیسم، یعنی در مقابل اون گلوبالیسم، اینه که هر کشوری باید از منافع خودش دفاع کنه. خب این از اساس یه چیز ناسیونالیستیه، یعنی هر کشوری شما بخواید توش فعالیت بکنی اون کشور میبایستی بر اساس منافع خودش حرکت بکنه. خب اوکی، بسیار خوب ها. ولی اگر قرار بشه اون کشور بر اساس منافع خودش حرکت بکنه، پس منی که از آمریکا هستم و میخوام این رو اون کشور معین رو به نفع خودم بخوام به اصطلاح شکل بدم، آرایش سیاسیش و این حرفا رو باید رو چیش حساب بکنم، رو چیش باید بکوبم؟ خیلی روشنه که باید برم روی تو همون کشور معینم روی جنبش مشابه جنبش خودم، یعنی روی سوورنیسم به اصطلاح اتکا بکنم، یعنی روی همون استقلال طلبی، یا میگم استقلال طلبی که معنای دقیقی نیست، بر اساس روی اون باید اتکا بکنم. مضامین اجتماعیش اون وقت چی میشه؟ مضامین اجتماعیش کماکان میمونه همون که آمریکا به عنوان مهد آزادی و مهد نمیدونم دموکراسی و اینا باید تبیین بشه از یه طرفی. از یه طرف دیگه اون وقت چیه؟ جنبش هایی که باید تقویت بشن برای این، اون وقت جنبش هایی هن که ناسیونالیستن، جنبش های ناسیونالیستی هن. خب این یه تناقضی تو خودش که این تناقض رو اون وقت شما توی چیز میبینید، توی به خصوص توی اروپا این به طور بارزی خودش رو نشون میده. یعنی با ما به ازای ترامپیسم تو اروپا چیه اون وقت؟ ما به ازای ترامپیست تو اروپا میشه ماری لوپن و سالوینی و توی فرانسه و ایتالیا و AfD حزب آلترناتیو دویچلند میشه توی آلمان، توی چیزم توی انگلیس هم ناجل فراج و اون حزب برکسیت، و تو هلند هم همون حزب اسمش یادم نمیاد چی بود، اینا حزب مشابه همینای دیگه. یعنی میخوام بگم این یه وقتی نگاه میکنید، خب استیو بانن هم الان مدت زیادیه که تو اروپا اقامت داره، برای که بتونه در تقابل با اون مثلا جناح گلوبالیست بتونه جنبش های اروپایی ما به ازای خودشون رو شکل بدن. خب این یعنی چی؟ یعنی که وقتی از دور که نگاه میکنی میبینی خب بالاخره طرف رفته اونجا و عملا داره با احزاب شبه فاشیستی و ناسیونالیست افراطی و با اینا داره همکاری میکنه برای اینکه یه چیزی رو بسازه. یعنی میخوام بگم ما به ازای اجتماعی این جریان یه چنین چیزی خواهد بود. این دیگه اون جریان لیبرالی ظاهرا گل و بلبل، همه آزاد، جندرها با هم برابر، زن و مرد نداره، اصلا جنسیت با هم هیچ فرقی نمیکنه، مرد با مرد ازدواج کنه، زن با زن ازدواج کنه، مرد و زن نمیدونم شیشتایی هفتایی با هم دیگه ازدواج کنن، اصلا مسئله ای نیست، نو پرابلم. این با اون خیلی فهم میکنه، یعنی اون تصویر اون، یعنی یه چیزی کاملا متفاوت اون وقت. تو عرصه‌های معینی اون وقت حتی از نظر فرهنگی اخلاقی اینا این میره به سمت کنسرواتیسم شدید، حمایت از خانواده، نمیدونم اصول ارزش‌های اخلاقی و معنوی کلاسیک و سنتی میره به این سمت. یعنی اینا چیز متفاوتیه. یعنی شما از یه طرف داری اون رو چیز می‌کنی، اون رو مثلا اون آمریکای تمدن آمریکایی رو، یا به قول یکی از رفقام گفت فرهنگ، بعضی میگن فرهنگ آوانگارد آمریکایی، اون فرهنگ آوانگارد آمریکایی رو می‌خوای ببری جلو مثلا. خب از طرف دیگه چیه؟ از طرف دیگه اون وقت ساختارهای سیاسی که تو بهش می‌رسی هم چه ساختارهایی هستن؟ برای این تناقض، این تناقضیه که خودش داره نشون میده روشن. در ایران اون وقت این تناقض چجوریه؟ چجوری خودش نشون میده؟ در ایران این روند با همون چیزی بود که دفعه قبل هم اشاره کردیم بهش، و این اون وقت مهم و بسیار تعیین کننده است. اون چیزی که توی دوران جنبش سبزیاد به عبارتی بعد از دوران اصلاحات از همون زمان آغاز بحث‌های جامعه مدنی شکل گرفت و تو دوران جنبش سبز به اوج خودش رسید و بعدش همینجوری ادامه پیدا کرد. اینا اون جنبشی که میگم اون چسب واحدی بود که همه رو توی اون چارچوب یا اون افق بزرگ لیبرالی گلوبال جهانی به عنوان شهروندهای جهانی، چون یکی از به اصطلاح کاراکتریستیک یا شاخص به اصطلاح اون جنبش و شرکت کنندگان تو اون جنبش هم همین بود که خودشون همشون متعلق به اون جامعه جهانی میدونستن دیگه، بازتاب همون گلوبالیزاسیونه بود، گلوبالیسمه بود که خودشون متعلق به اون جامعه جهانی میدونستن. این به تهش میرسه، به تهش میرسه و فرو میپاشه، در واقع فرو میپاشه. خب دلایل فرو پاشیش هم خب یه طرفش این بوده که حالا تحول عمومی جهانی بوده در سطح چیز، در سطح به اصطلاح جهانی و ضرباتی که لیبرالیسم خود، یه طرف دیگه‌اش هم مقاومت خود جمهوری اسلامی بود، مقاومت نظام بود در مقابل این قضیه که تونست قضیه رو جلوش بیسه، تونست شکستش بده تو عرصه چیز، تو عرصه به اصطلاح لااقل تو عرصه خیابون تونست شکستش بده و از زمان در واقع روی کار آمدن دولت روحانی خب این رو تو چارچوب ساختارهای خود حکومت سعی کرد برای اینکه این رو چیه، این رو کنترل بکنه و نذاره که مثلا این اون چیزهای به قول خودشون ساختار شکن بست پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه. خب بنابراین این شکست خورد. اون چیزی که اون وقت موند، خب یعنی شما با این بر اساس اون درک ها و اون کانسپت عمومی گلوبالیست دیگه نمیتونستی بعد از دوره ترامپ دیگه نمیتونستی به اصل کاری بکنی. چیزی که میمونه اون وقت چیه؟ ما به ازا شد، میگم این همون چیزی که شما توی اروپا میبینید، این همون تحولی که شما توی اروپا میبینید که ترامپیزم با سالوینی و با ناجل فراج و با اینا توی یه صف قرار میگیره، در ایران اون وقت این دوران ترامپیزم، دوران دو سه سال اخیر مترادف میشه با حاشیه‌ای شدن جریانات اصلی پرچمدار لیبرالیسم و گلوبالیسم در ایران و رو آمدن جریانات حاشیه‌ای، خرد فرهنگ ها، خرد به اصطلاح سازمان ها، خرد احزابی که مسئله به اصطلاح کنترل و به اصطلاح تغییر ساختار دولت در کل جامعه ایران دیگه مسئله‌شون نیست. و اینو ما دفعه قبل هم اشاره داشتیم که مثلا فرض کنید جنبش های کور ناسیونالیستی تو حوزه های مناطق مختلف یا اینا، یا مجاهدین خلق به عنوان یه جریان مرتجع باند سیاهی، اینا میان و اینا در مرکز تحول قرار میگیرن توی یکی دو سال اخیر. نمونه شما توی یعنی مثلا مورد بارز شما توی قضیه برگزاری کنفرانس لهستان دیدیم که چجوری به اصطلاح احزاب کلاسیک اپوزیسیونی که تا اون موقع همشون یه مخرج مشترکی داشتن برای خودشون اپوزیسیون تعریف میکردن و یه بالاخره به علی رغم اختلافاتی که بود این حرفا در یک سیر بیپایان چگونگی متحد شدن و وحدت برای آزادی ایران و نجات ایران و همه اینا بود، اینا دیگه میره کنار، اینا میره کنار و تعارفات کنار میره و این تعارفات کنار میره به جاش اون وقت چیه؟ به جاش نیروی واقعی زمخت خام خشن اینا، این اون میاد وسط. دوره ای که عوض شده، دوره ای که تعارف ها کنار رفته، دوره ای که جنگ بین دول و این حرف ها اشکال بسیار روشن و آشکاری داره پیدا میکنه که بر سر منافع اقتصادی و بر سر تسلط بر بازارها و بر سر تسلط بر آینده جهانه. دوران فریب نمیدونم دموکراسی و نمیدونم این حرف ها به اون معناش دیگه تموم شده. این دوران نیست، دوران میشه تقسیم جهان آقا جان، به همین سادگی است ماجرا، شوخی هم نداریم با هم دیگه. تو این دوره اون وقت قدرت، یعنی طرف داره حساب اینو میکنه، میگه اگر من میتونم یه قدرتی رو به دست بگیرم خب به دست میگیرم، اگه نمیتونم به دست بگیرم خب میذارم داغونش میکنم دیگه. و این اتفاق داره تو ایران میفته، خب میذارم داغونش میکنم. خب این یه طرف قضیه توی بحث اپوزیسیون، این تحول گفتم تحول کلیدی و تعیین کننده است. اون طرف قضیه اون وقت چیه؟ اون طرف قضیه اینم باز دفعه قبل اشاره داشتیم ولی باز یه اشاره‌ای بهش بکنم. اون طرف قضیه اون وقت بورژوازی هم یه طبقه ایه که حساب دخل و خرجش میکنه دیگه، دخل و خرجش میکنه، میگه بالاخره من دخل و خرجم چجوری باید در بیاد. وقتی بورژوازی ایران چرتکه میندازه بالا پایین، که دفعه قبل هم اشاره هایی داشتیم تو این زمینه، چرتکه میندازه بالا پایین، همه اینا رو آلترناتیوا رو همه اینا رو بررسی میکنه، میبینه آقا جان این جمهوری اسلامی که هست بهترینه براش، از این بهتر نمیتونه گیر بیاره. شما یک ساختار دولتی حاضر و آماده که به بهترین نحوی، به تاکید میکنم به بهترین نحوی، اون جایی که به رابطه دو بین کار و سرمایه برمیگرده داره جامعه رو منیج میکنه، اداره میکنه. میگم اشتباه نشه که میگن آ این تولید رو من داغون کرده، فلان کرده، پمان کرده. خب همه این چیز نارسایی ها، یا مثلا فرض کن کاهش تولید ناخالص و فلان حرفا، تولید ناخالص داخلی و غیره و غیره، اینا به این معنا نیست که این تو عرصه رابطه ای بین کار و سرمایه خوب منیج نمیکنه. خوب منیج میکنه آقا، کمتر کشوری در دنیا هست، اگه نمیدونم شاید باشن هستن، خب ولی خیلی کمه کشوری در دنیا خب که کارگراش یه همچین شرایطی داشته باشن که حتی نتونن برای چیه، برای سازماندهی مبارزه برای دستمزد خودشون راحت بتونن خودشون سازمان بدن برن جلو، همچین چیزی نیست، خیلی کمه. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینی خب بورژوازی هم دخل و خرجش رو حسابش میکنه، یه بعدش هم علاوه بر این که تو این زمینه رابطه بین مناسبات بین کار و سرمایه، تو عرصه‌های دیگه هم بالاخره شما یه دولتی رو اونجا داره این بورژوازی، که این دولت بهش انفراستراکچر در اختیارش میذاره، تسهیلات مالیاتی در اختیارش میذاره، ارز در اختیارش میذاره، نمیدونم هر خدماتی که لازم باشه برای لازم باشه در اختیار این بورژوازی میذاره که این بورژوازی کارشو بکنه. خب این بورژوازی هم نگاه میکنه میگه اوکی مشکلات هم هست قبول، ولی این خدماتی که من دارم میگیرم تو چشماندازهای مثلا آینده، وقتی نگاه میکنه میبینی چشمانداز واقعی ترین چشمانداز آینده الان مال همینه، مال همینه که سر کار هست و وایساده و این حرفا. خب برام این میچسبه به این واقعی ترین چشمانداز دیگه، این همینه که بالاخره تو با این چشمانداز در اختیارش میذاره که تو بازارهای منطقه‌ای، تو بازارهای نمیدونم، حتی الانم که ظاهرا دارن فشارشون زیاد کردن و ظاهرا دارن از اروپا هم یه امتیازاتی هم میگیرن، به هر صورت با همین میتونه راحت این کارو بکنه، یا راحت هم نه ولی به هر صورت با این میشه این کارو کرد. بدون این چی؟ این سوالیه که هر بورژوای عاقلی در ایران جلو خودش میذاره و به این نتیجه میرسه که بدون این نمیشه، اصلا نمیشه. بدون این با کی میخوای شما این کارو بکنی؟ با رضا پهلوی میخوای این کارو بکنی؟ با کی میخوای این کارو بکنی؟ یعنی با مجاهد خلق میخوای این کارو بکنی؟ که اصلا امکان پذیر نیست، برای تصورش امکان پذیر نیست. خب چون این به معنای یک تغییر، یک گسست بزرگ تو اون جامعه است که این گسست رو بورژوازی ایران پاش نخواهد رفت. بنابراین این دولت بورژوازی ایران باید باقی خواهد بود. خب این تحول اون وقت تحول مهمیه. یعنی تو دفعه قبل هم چیز داشتیم که اون وقت بدنی بورژوازی ایران به نظر من رفته با این که چیه، مدت ها بود که با این صراحت و با این شفافیت مثلا از حفظ نظام براش اولویت در دستور کار یا دستور اولویتش نبوده و الان هست. خب این رو شما باستاب چجوری میبینیم اون وقت؟ ما باستاب تضعیف اون قضیه رو، اون قضیه مثلا اون گلوبالیسم یا اون لیبرالیسمه که میتونست اون رژیم چینج رو تحمیل بکنه و اون چشمانداز قرار بده و اون بدنی اجتماعی رو بسیج کنه، چون بدون بسیج اون بدن اجتماعی شما نمیتونی کاری بکنی. بالاخره همه این رژیم چینج ها رو که نگاه میکردی به خصوص در طبقه متوسط بدن اجتماعی رو بسیج میکرد و این بدن اجتماعی رو میآورد پشت خودش، این به خصوص طبقه متوسط رو، تا همه جا نگاه کنید مشخص شاخص هاشه. وقتی اون توانایی از بین میره، کجا ما این رو دیدیم؟ کجا ما این رو دیدیم که این توانایی از بین رفت؟ موقعی ما این رو دیدیم که توی دی ماه به اصطلاح 86 96 آره دی ماه 96 جنبش دی ماه 96 ما دیدیم. یه جنبشی خیلی وسیع، خیلی وسیع، خیلی گسترده. خب ما تحلیلمون ازش دادیم، اون تناقض رو هم ما گفتیم سرش که اون تناقض چی بود، یه جنبشی که توی به اصطلاح زیر فشارهای شدید اقتصادی سر بلند کرد و پوش کردن یه دین رو، حتی که کیا اون وقت این رو پیش پوش کردن؟ همین نیروهای جدیدی که در واقع در حال عروج بودن، نیروهای جدیدی که دیگه بر اساس اون چشمنداز و به اصطلاح افق تغییر جامعه یا تغییر نظام و کلیت نظام و جایگزینی اون با یه کلیتی که بتونه همین جامعه رو اداره بکنه، بر اون اساسی که عمل نمی کنن. من و تو اینطوری نیست، آمد نیوز اینطوری نیست، اینا باج بگیرای مزد بگیرایی هستن که تخریب حاصل عمل کردشون، تخریب اون وضعیته و نه جایگزینی به اصطلاح نظام کنونی با یه نظام متفاوت، اون چیزی که جنبش سبز ادعایش بود. این دیگه اون نیست. خب اینو دیدیم ما 96 این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد و این پوش کردن، با همه پوش کردنشون، فروکش کردن جنبش 96 بسیار سریع واقع شد. این خیلی مهمه. با اینکه ابعاد جنبش 96 از جنبش سبز تا جایی که به ابعاد کشوریش برمیگرده به مراتب وسیع‌تر بود، تأکید میکنم به مراتب وسیع‌تر بود، تعداد شهرهایی که توش تظاهرات شد و ریختن بیرون اینا خیلی وسیع بود، ولی با همه این عوارض این به سرعت فروکش کرد، چون شما نمیتونی، یعنی اون جریانی که اومد و تو این قضیه خواست این قضیه رو بگیری دست خودش با رضا شاه، روحت شاد و غیر و این حرفا، اون جریان از اون پتانسیل و توانی که لیبرالیسم پیشین برخوردار بود از اون برخوردار نبود و از اون قدرت بسیج هم برخوردار نبود و نه تنها به اصطلاح طبقه متوسط رو نتونست بسیج بکنه به نفع خودش، بلکه حتی نمایندگان طبقه متوسط در داخل خود چیز، در داخل خود نظام خواستار سرکوبش شدن دیگه داد برآوردن. اون موقع برعکس شده بود، امام جمعه های شهرهای مختلف تفاهم نشون میدادن با مضامین اقتصادی اون کسایی که ریخته بودن تو خیابون. آیه عباس عبدی مقاله می نوشت که پس کی میخواد اینا رو سرکوب کنه؟ چرا هیچ کس نمیاد اینا رو سرکوب کنه؟ یعنی اون کسی که یه زمانی در مقابل جواد مواد احمدی نژاد که میگفت، مدعی این بود که میگفت کیفیت رأی دهندگان به موسوی مهم است و نه تعدادشون، یعنی که اوکی احمدی نژاد اکثریت بود، ولی اکثریت بود که بود، به ما چه؟ خب نخبگان جامعه، شایستگان، از ما بهتران جامعه به آقای موسوی رای دادن. این حرف آقای عبدی این بود دیگه. و ایشون اون وقت میاد میگه آقا جان بزنید سرکوب کنید رو. یعنی این نگرانی شما توی چیز میدیدید توی به اصطلاح اون دوره توی در رابطه با جنبش دیماه 86 توی مطبوعات، به خصوص توی مطبوعات اصلاح طلب زیاد میدیدید که آقا جان این جلوشو بگیرید چون این خطرناکه. خطرش خب از دو زاویه بود، یکیش اون زاویه چیز بود، چون دقت کنیم این رو، اون جنبش برای دموکراسی نیامده بود وسط. این خیلی مهمه، یعنی این تفاوتشه با تمام جنبش های پیشین، از برای دموکراسی نیامد وسط، با طرح مطالبات بلاواسطه اقتصادی اومده بود وسط و در عرصه سیاسی اون وقت چشم‌اندازهای به شدت ارتجایی رو گذاشته بود وسط. یعنی این نمیتونست و ادامه پیدا نکرد. بنابراین اینجا شما بازتاب این رو میبینید و تفاوتش با جنبش 88 دهه سبز، جنبش سبز 88 در حدود 8 سال قبل از اون. واقعه بعدی که باز شما وقت، یعنی بعد از این واقعه دیگه روشن بود که از این ناحیه جنبشی که بتونه به اصطلاح بسیج بکنه و ببره توی سطحی که به اصطلاح کل نظام رو دستخوش تغییر یا جایگزینی بکنه دیگر امکان پذیر نخواهد بود. به همین سادگی دیگر امکان پذیر نخواهد بود. این روشن تموم شد، از این ور دیگه چیز نیست. میمونه چی؟ میمونه اون وقت خب گفتم به هر درجه که این وقت این چیز شد، این چشمنداز امکان تحققش کاهش پیدا کرد یا از بین رفت، به همون میزان هم اون وقت تغییر تو اپوزیسیون به این شکل واقع شد که از یک طرف اپوزیسیون به بخشای، یعنی اون بخشای لومپن باند سیاهی تو اپوزیسیون دست بارا رو پیدا کردن. یعنی شما اگه نگاه بکنید به خصوص تو این سلطنت طلبا و تو این جماعتی توی اپوزیسیون تو خارج کشور نگاه بکنید، اینا تیفاشون رو اینا ویدیوهاشون میشه دید، تو اینا این چیزا رو میشه دید. مجاهد که حالا به جای خودش که معلومه اصلا چیه، تو اون یکی هم بخواید نگاه بکنید میبینید که عناصر بسیار لومپنشون الان میدون دارن، یعنی اون آدمای به اصطلاح فرهیخته ترشون خودشونی که عقب لومپناشون میدون دارن. این یه طرف قضیه است. خب طرف دیگه قضیه تجزیه تو سطح اپوزیسیون وقت یه جنبه دیگه هم داشت و اونم این بود که بعد به درجه ای که به اصطلاح تو خود بورژوازی این وفاق شکل میگرفت که آقا این جمهوری اسلامی نظام ماست دیگه، چیه اینو باید نگرش داریم بریم جلو دیگه باش، و به درجه ای که اون وقت این خود این نظام، خود این نظام جمهوری اسلامی به توفیقات و یعنی موفقیت های منطقی دست پیدا میکرد، به همون درجه اون وقت در داخل خود اپوزیسیون اون وقت گرایش نیرومندی شکل میگرفت در دفاع از به اصطلاح جمهوری اسلامی که امروز دیگه این گرایش رو یعنی جدا کرد، یعنی یه بخشی از اپوزیسیون حساب خودش از اپوزیسیون جدا کرده و تبدیل شده به جریان منتقد جمهوری اسلامی که از جمهوری اسلامی در حال دفاعه، و این تمایز خیلی مهمی، یعنی اینا جابجاییه که ما داریم میبینیم. میمونه چه چیزی؟ یعنی وقتی اون تموم شد همه بسیار، یعنی این پایان لیبرالیسم، اینجا من میخوام به یه بحث دیگه هم اشاره بکنم و اون این بحث برای ما وقت اهمیت خیلی خیلی مهمی داره و اون اینه، وقتی نمایندگان کلاسیک اون گلوبالیسم یا اون لیبرالیسم به تای خط رسیدن و خب بخششون که میگم با جنبش سبز، تحول جنبش سبز رفتن به سمت بنفش، یعنی تغییر رنگ دادن و در واقع اون بحث قبلا ما داشتیم، این بحث به اصطلاح دموکراتیزاسیون جامعه رو برداشتن و نرمالیزاسیون جامعه رو جایگزین کردن، اینا رفتن تو خود همون بالای نظام و سعی کردن که با همون طرق به اصطلاح دیپلماتیک و سیاسی و اینا تو اون رده دارن خوش رو تبیین میکنن. اون بخش به اصطلاح اجتماعیش که قرار بود این تحول رو حالا از پایین یا هر جوری شکل بده و به قالب احزاب نمیدونم دموکرات و جمهوری خواه و سکولار و بعد ملی مذهبی و یا ائتلاف گسترده ای از همه اینها قرار بود این تحول دموکراتیزاسیون رو کماکان ادامه بده، و در واقع جنبش به اصطلاح تغییر نظام یا سرنگونی نظام رو، حالا سرنگونی اسمشو نمیذاشتن، میگفتن تغییر نظام اونا دیگه، این رو بخواد به اصطلاح عملی بکنه، خب بخشم خب گفتیم که ناتوان شده و تحولات جدید دیگه بهش امکان رو نمیداد، یعنی به خصوص با دوره ترامپیست این دیگه از بین رفته بود در داخل خود به اصطلاح منطقه و نظام و اینا هم که بس شو قبلا هم کردیم و بس شد امکان نبود. با از میدون به در رفتن اینا یه جریان ولی باقی موند که کماکان بر همون بستر فعالیت میکرد و این برای بحث ما بسیار مهمه، و اون جریان چپ بود که کماکان بر همون بستر حرکت میکرد، یعنی بخشی از همون ائتلاف اجتماعی گسترده بود که در جریان جنبش سبز خب کاملا تو همون ائتلاف اجتماعی ادغام شده بود و به مرور و با ناکامی ها و شکست هایی که اون جنبش به اصطلاح وسیع تغییر و دگرگونی، حالا همشون رسما سرنگونی طلب نبودن مثلا فرض کنید توی جنبش سبز، ولی خب از نقطه نظر این چپ تمام اون تحول مقدمات اون سرنگونی بود، یعنی اون سرنگونی و اون براندازی و اینا. خب اون طرف براندازان دستراستی و میگم جنبش براندازان لاتولوتای سلطنت طلب و مجاهد خلق و اینا بودن، این طرف هم سر این بخش چپ سرنگونی طلب کماکان موند. تفاوت این بخش چپ سلطنت طلب اون وقت با بخش‌های دیگه تو این بود که این بخش چپ سلطنت طلب از اونجایی که چیه، از اونجایی که برای خودش این نوع رادیکالیسم رو هم قائل بود، مخاطب این بخش اون وقت طبقه کارگر دانشجویان هستند و طبقه متوسطی های رادیکال جامعه هستند که تو اینا اون ظرفیت مثل سرنگونی طلبی رو ببینه و اینا رو بسیج کنه. خب ما توی هفت تپه اون وقت بروز این چپ رو دیدیم، بروز این چپ رو دیدیم که به اصطلاح تمام تلاششون کردن، چون ما به اصطلاح ارزیابیمون از هفت تپه دادیم، گفتیم که چیه، گفتیم که اون جنبش میتونست جور دیگه شکل بگیره و باید جور دیگه شکل میگرفت و اگر جور دیگه میرفت جلو امکان این وجود داشت برای طبقه کارگر که بتونه نقطه به اصطلاح اتکایی رو برای حرکات بعدی خودش نه فقط در هفت تپه بلکه در سطح کشور به دست بیاره و بره جلو. این چپ اون واقع متقابلا کار دیگه ای کرد، کار دیگه ای که کرد این بود که این مشی و این استراتژی که امروز هم ادامه داره و توضیح میدم چی، کار دیگه کرد این بود که مطالبات کارگری رو بر متن اون جنبش سرنگونی ترجمه کرد. چجوری ترجمه کرد؟ خیلی راحت با گذاشتن یه شعاری که چیه، شعارهایی که چیه به روشنی اون وقت یه جنبش ناآماده ناسازمان یافته رو بر متن یک تحول عمومی ارتجاعی تو سطح جهانی به یک مساف نهایی و رویارو با قدرت سیاسی حاکم سوق بده. خب شعار دادن که بله دیگه، نان کار آزادی، یا مثلا جنبش ما اداری شورایی. خب اینا که همه این شعارها خیلی با اینکه صراحتن مرگ بر جمهوری اسلامی نبودن ولی در خودشون خیلی روشن بود که یعنی مرگ بر جمهوری اسلامی معنی دیگه ای نداشت. خیلی راحته وقتی شما توی اون جامعه میگی که نان کار آزادی، جنبشی شعاری که متعلق به چپ دوران بعد از انقلاب 57 بوده و با اون به اصطلاح این چپ در واقع یا لااقل بخشی از این چپ خودش رو به تقابل در تقابل با جمهوری اسلامی تبیین میکرد، اون شعار وقتی شما میگی کنارش هم شعار نام اداره شورایی رو میدی، خیلی روشنه که اینجا داری قدرت سیاسی دولتی رو به مساف میطلبی. این به مساف طلبیدن قدرت سیاسی دولتی اون وقت توی جنبش هفت تپه چه معنایی داشت؟ خب از یه نقطه نظر وقت یه فاصله ای داشت با اون چیزی که رضا شاه روحت شاد، از یه نقطه نظر این فاصله رو داشت، اون چهره راست رو نداشت، به همین دلیل اون وقت یه وجهه اجتماعی رو میتونست برای خودش مثلا مدعی یه وجهه اجتماعی بشه برای خودش. از طرف دیگه اون وقت چیه، مورد حمایت، یعنی این وجهه اجتماعی باعث میشد که مورد حمایت در واقع همان نیروی قرار میگرفت که توی سطح جهانی اکنون در به اصطلاح در تقابل با جمهوری اسلامی و برای برخلاف به اصطلاح جنبش سبز یا پیش از اون برای تخریب این ساختارهای جمهوری اسلامی داره عمل میکنه. یعنی شما میبینید که توی سطح به اصطلاح گفتم از من و تو و آمد نیوز و اینا رو شما بخوام در نظر بگیریم، خب اینا گفتم اینا نیرویی هستند که برای به اصطلاح یه تحول دموکراتیک تو ایران و اینا نیستن، اینا نیروی برای اینکه بخواد رژیم جمهوری اسلامی رو بزنن داغونش کنن و اگر این زدن رژیم جمهوری اسلامی و داغون کردنش به معنای داغون کردن جامعه ایران است، اوکی پس بنابراین جامعه ایران رو باید داغون کرد. خیلی روشنه همه ساختارهای جامعه ایران هم اگه قرار باشه داغون بشن نابود بشن باید بشن، اوکی این منطقه ایناست. خب تو این منطق وقت یا منطق براندازان هم در واقع چیزی غیر از این نیست، منطق براندازان میگم اون دست راستی و اینا چیزی غیر از این نیست. خب بنابراین تو این منطق اون وقت اون جنبش چپ میاد و حرکت هفت تپه رو اون وقت میبره تو بستر یه همچین تحول عمومی قرار میده. خب این هم البته تناقضای خودشو داشت برای که جنبش هفت تپه خب جنبش کارگرا بود یه سری مطالبات واقعی و عینی دارن اینا و این مطالبات واقعی و عینی رو جنبش کسایی نیست که جنگ داخلی میخوان، اونا همون مطالبات واقعی و عینی رو میخواستن. خیلی روشنه به یه درجه اون وقت چیه؟ این مطالبات عینی و واقعی اون وقت تو یه طرف قضیه، طرف دیگه قضیه اینه که خود اون چپ هم توی در واقع توی سیاست گذاری خودش مجبور شد، ناچار شد برای یه دوره معینی با جریانات راستی که توی دیماه 96 رضا شاه روحت شاد رو گفته بودن مرزبندی کنه، چون بالاخره شما که نمیخوای حمالی کنی برای اونا که خب حتی اگر چه میدونم آدم به صدا چه میدونم پستی هم باشی و نمازدر سیاسی، بالاخره یارو منفعت خودشو میخواد دیگه، نمیخواد که حمالی کنه برای یکی دیگه، راه رو باز کنه فقط آشکار برای یکی دیگه، سعی میکنه وقت برای خودش یه چیزی ازش در بیاد. برای ناچارن یه مرزبندیایی رو باید میکرد با اونور، و این مرزبندی اون وقت باعث میشد که میانه راه همونها، اگه دقت کرده باشید رضا پهلوی و سلطنت طلبا و اینا میانه راه فقط این هفته که ممکنه چیز دیگه از توش در بیاد، اونا هم حمایتشون رو قطع کردن. یه طرف قضیه، طرف دیگه قضیه این بود که اگر اون مطالباتیه که خود کارگرها دارن برای زندگی خودشون و برای اون وقت میخوان مبارزه کنن، نه برای راه انداختن یه جنگ داخلی در لحظه کنونی، چون به نظر من خیلی از این کارگرها میدونستن و میدونن که وارد شدن به همچین نبرد نهایی و تمام ارگانهای سرکوب نظام جمهوری اسلامی خب ضررشون خواهد بود، یعنی نابودشون خواهد کرد، این خیلی راحت میدونستن. مضافه بر این که این مصادف میشه اون وقت با تحولی که در درون خود نظام واقع میشه و در درون خود نظام اینجوری واقع میشه که ما میبینیم که بعد از اون استحاله جریان عدالت طلبی دوران نمیدونم احمدی نژادی و از میدون به در رفتن اون، شاهد تحولات جدیدی هستیم در داخل خود جمهوری اسلامی. این رو توی دیماه 96 هم گفتم، دیده بودیم که چجوری به اصطلاح ائمه جمعه خب می اومدن و با خواسته های چه میدونم تظاهر کنندگانی که تو دیماه 96 اومده بودن تو خیابون احساس همدردی اعلام میکردن. یعنی این رو خود نظام هم میدونسته، یا بخشایی از نظام میدونن که میبایستی به اصطلاح بازتاب این خواسته و مطالبات توده های محروم جامعه طبقه کارگر و اینا رو تو خودشون باید منعکس کنن، اگر نه شانسی برای بقا نخواهند داشت. یعنی این رو خودشون هم میدونن. محصل قضیه این بود که در هفت تپه اون وقت کل قضیه خب برای این چپ هم اون وقت با یه شکست خیلی سنگین همراه شد، به پایان رسید. اون شکست سنگین هم این بود که این جنبش سندیکایی که تا اون موقع متحد بود، دقت کنین این بسیار جالبه، از سال 80 و چند بود، وقتی 84 اینا، از اون موقعی که این دور جدید جنبش سندیکایی 80 در واقع 23 اینا داره شکل میگیره، دوران آخر خاتمی، از اون موقعی که این شکل میگیره علارغم همه دعوا و جنگ و جدالهایی که بین به اصطلاح گرایشات مختلف در اون جنبش کارگری بود، بین تشکلهای مختلف و غیر و غیره، تو همین جنبش کارگری هم شما همون روند عمومی رو میبینید. یعنی اون به اصطلاح این رو میبینید که این کل این جنبشه به عنوان یه مجموعه نسبتاً همگون سیاسی داره عمل میکنه. اختلافات فرقی و منطقی و همینا توشون بود، بین فرض کنید سندیکای واحد داخل خودش، سندیکای واحد و نمیدونم سندیکای هفت تپه داخل خودش، بعد بین اینها و کمیته هماهنگی، بین اونها و کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری، همه این اختلافات جنگ و جدل ها فرقی و بخشن فرقی بخشن حتی سیاسی توشون بوده، ولی این کل به عنوان یک کلیت نسبتاً واحد توی مثلا شعارها و استراتژی اینا داره عمل میکنه تو اون دوره. و این وحدت عمومی، نه وحدت تشکیلاتی، نه این وحدت عمومی سیاسی و استراتژیکی که توی این جنبش هست، خب، یا این هماهنگی یا همگرایی عمومی سیاسی و استراتژیکی تو جنبش هست، ناشی از همون به اصطلاح جنبش وسیع‌تریه که هژمونی وسیع‌تریه که گفتم لیبرالیسم داره تو جامعه اعمال میکنه و این جنبش ها بر بستر اونها خودشون رو دارن تعریف میکنن. این که میگم در بستر اونها دارن تعریف میکنن، اینو باید یه توضیح بدم که منظورم این نیست که این جنبش ها از ابتدا جنبش های لیبرالی بودن، نه، متاسفانه بر بستر اونها قرار گرفتن. این شاید فرمول بندی درستیه، چون حقیقت هم اینه که با پیدایش به اصطلاح این دور جدید سازمان یابی جنبش کارگری، ما شاهد یه روند لیبرالیزه شدن مداوم این جنبش بودیم و فاصله گرفتن از مبادی طبقاتی اولیه‌ای که تو سالهای 84 اینا ما این رو خیلی برجسته و روشن می‌دیدیم. سندیکایی که زمانی قرار بود به اصطلاح این جنبش اصلا با این مشخص میشد، با اینکه اعلام کرده بود سندیکا ارگان مبارزه طبقاتی است، با این مشخص میشد. حالا کاری ندارم به اون بخشایی که چیه به اصطلاح حتی ادای اینو در می آوردن که خیلی رادیکال تر هستن از این، ولی بر اساس اون بخش کارگری متشکلش که سندیکای واحد باشه و بعدا تا سندیکای هفتپ هم این رو حتی میشد به درجاتی مشاهده کردین، با این دائیه و حقیقتا با این چشمنداز اومده بودن وسط و این به مرور به اصطلاح جای خودشو داد به اینکه چیه، جای خودشو داد به اینکه توی این جنبش به قول چپی ها، به قول آقای مثلا شالگونی بگه جنبش مردم ایران، در این جنبش مردم ایران حل بشه، هضم بشه و همون افقا و همون به اصطلاح چشمندازا رو نمایندگی کنه، به علاوه یه سری مطالبات ویژه خود کارگرها رو. خب این مال دوره گذشتهش بود و تو این چارچوب اون وقت یه همگرایی عمومی وجود داشت بین این به اصطلاح تشکل ها و بین این جنبش ها و خب جنبش کارگری با این مشخص میشد دیگه. اون طرف قضیه اون وقت به درجه ای که اون طرف قضیه، یعنی تو سطح دولتی و اینا، چیزی که به عنوان جنبش کارگری بود یا ادعای این رو داشت خانه کارگر بود و خانه کارگر هم خب خیلی روشن بود با اون طرح عمومی مربوط به جناح رفسنجانی و اینکه سازمانی تشکل‌های کارگری رو تو خودمون تو جمهوری اسلامی ادغام کنیم و این حرفا، تو دولت یه جورایی بتونیم تحت کنترل بگیریم، با این روشن میشد دیگه که اون خودشون وقت به درجه ای در حاشیه همین جنبش مردمی قرار می گرفت. چجوری در حاشیه این جنبش مردمی قرار می گرفت؟ چون بالاخره اون بخشی از اون حاشیه از حکومت بود که چیه، که با اصلاح طلبا رفت و با همراه با اصلاح طلبا همون خانه کارگر و همه اینا بالاخره جزء حامیان جنبش سبز بودن و حامیان همون تحول دموکراتیک بودن و غیره و اینا. یعنی میخوام بگم اون یه اون طرف قضیه چیزی دولتیش بود، این ور قضیه اون وقت غیر دولتیش بود که این همگرایی عمومی ولی مشاهده میشد. اصلا هم اتفاقی نیست که شما میبینید مثلا فرض کنید به فرض به عنوان نمونه نمایندگان مثلا اتحادیه آزاد کارگران ایران رو میبینید که به اسم جنبش کارگری میرن تو غرفه مطبوعاتی خانه کارگر و ایلنا شرکت میکنن از یه طرف، از طرف دیگه هم فرض کنید میرن توی کنفرانسی که از طرف سالیداریتی سنتر تو ترکیه برگزار شده زون هم شرکت میکنن، تناقضی هم توش نیست. چرا تناقض توش نیست؟ برای که اون هر دوشون به اون تو حاشیه ها و به اصطلاح طیف های مختلف همون جنبش مردمی که ازش صحبت میکنیم تو اون تعریف میشن و هیچ تناقضی هم توش نیست. این وقتی میشکنه این صف، اون جنبش مردمی اینا داغون میشه، شما انعکاس این شکستن رو اون وقت تو هفت تپه هم میبینید. تو هفت تپه اتفاقی میفته که میگم این اون وقت شکست بزرگی که چپ میخوره، میکشونه به اون مساف و میره و اون اتفاق میفته. به چی اتفاق میفته؟ یه بخشی از کارگرها شکل میگیرن، یه بخشی از درون خود اعتصابیون هفت تپه، حتی بخشاشون هم بعضی هاشون هم مثلا رهبران اعتصابیون هفت تپه هستن، میرن و تو انتخابات شورای اسلامی با شرکت میکنن و بعد راشون رو جدا میکنن. راهشون رو جدا میکنن. یعنی شما دیگه اون جنبش کارگری که میخواسته به اصطلاح اداره شورایی رو به اصطلاح اشاعه بده توی چیز خودش، توی سطح جامعه و غیر این حرفا و نانکار و آزادی رو نهادینه بکند، مثلا اون جنبش در خود هفتپه اون وقت دچار یه انشقاق میشه که بخشی از رهبران اون جنبش اون وقت میرن با شورای اسلامی کار شرکت میکنن. و گفتم به این علت خیلی روشن که اونها خیلی راحت رفتن آقا ما همین مطالباتی که داریم همین رو میخوایم بهش برسیم، حالا به هر شکلی که میخوایم برسیم، با همین شورای اسلامی کار یا با هر چیزی هست اشکال نداره، با همین میخوایم بهش برسیم. میشه اینا رو محکوم کرد، ولی مسئله توضیح این پدیده است، نه محکوم کردن یک اتفاقی که داره میفته اینا. و خب این یعنی چه؟ اهمیت این قضیه برای ما چیه؟ اهمیت این ماجرای به اصطلاح مسئله هفت‌تپه و اینا برای ما چیه؟ چون این اون وقت برخلاف به اصطلاح چیزای پیشین، اون گروه بندی ها و نمیدونم دستجاتی خارج از چیز هستن، خارج از به اصطلاح چارچوب داعیه کمونیستی هستن و غیره و این حرفا، این جریانی که هست، جریان چپی که هست و اینا، وقت این مهمه از یه نقطه نظر توجه این قضیه برای ما به خصوص اهمیت ویژه داره، برای اینکه این جریان جریانیه که به مراتب بیش از سایر جریانات بورژوازی ظرفیت این رو داره که به اصطلاح که چشماندازها، ادبیات، واژه‌ها، شعارها، مطالبات، تاکتیک‌های کمونیستی رو ورداره، مسخ کنه، منحرف کنه و تو اون چارچوب همون جنبش مردمی اون وقت این رو از غالب توهی کنه و در خدمت یک جنبش دیگه بگیره. این برای ما تعیین کننده است و این به نظر من یکی از اهرم، یعنی یکی از محورهای اصلی مبارزه ما باید باشه تو دوره آینده. مثلا منظورم چیه؟ منظورم اینه که شما خب اون نانکار آزادی نمیدونم اداری شورایی اینا رو که داره چپ میده دیگه، شعار داره میده دیگه، داره میگه اینجوریه دیگه. خب گفتم از نظر سیاسی تو اون متن یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی که تعلق به همون جنبش سرنگونی و جنبش براندازی و اینا، همون جنبش ارتجایی از نظر سیاسی. متأسفانه مطالبات اجتماعی شما وقتی نگاه میکنید ببینید مطالبات اجتماعی نیمبندی که چیه؟ که یک سرش، یعنی آغازش به در واقع به یک یا نویده یا به اصطلاح اشاره‌ای هست بر یک مطالبه کمونیستی، ولی تهش می‌بینید که تو همین چارچوب وقت به خدمت این گرفته میشه. نمونهش آموزش رایگان که اهمیت این قضیه چیه؟ نمونهش بهداشت رایگان. اهمیت این قضیه چیه؟ چرا من میگم این مهمه؟ به این علت که دقیقاً با از همون روندی که از 1396 دی ماه 96 ما شاهدش بودیم، این روند ادامه داره. این روند ادامه داره و همون جوری که اون جنبش به خاطر چیز نیومد وسط، به خاطر دموکراسی نیومد وسط، بلکه به خاطر مطالبات اقتصادی تعیین کننده ای که زندگی خودش مردمشون رو تعیین میکنه، به خاطر اونا یا لااقل با این انگیزه اومد وسط، این روند ادامه داره. یعنی شما دارید میبینید جنبش هایی رو که دارن، جنبش هایی که اخیره به خصوص دوری اخیرم بیشتر و بیشتر حالا این توشون مثلا مشاهده میشه، جنبش هایی که از بازنشستگان یا کارگران یا اینا داریم میبینید که مطالبات طبق پایه یه طبقاتی توش داره گسترش پیدا میکنه. یعنی شما مطالبه یه مثلا فرض کن آموزش رایگان میبینید، شما دارید مطالبه یه بهداشت رایگان میبینید، اما هنوز به اینجا نرسیده که مطالبه مثلا فرض کنید 5 برابر حد اکثر درآمد باید 5 برابر بیشتر از 5 برابر حداقل دستمزد نباشه، هنوز به اینجا نرسیده، ولی به نظر من به اینجا هم خواهد رسید. یعنی این روندیه که مثلا داره میره جلو، چون اساس قضیه توی اونجا میگم توی تحول جامعه ایران، خب اون جذابیت دموکراسی به عنوان یه الگویی که باید بریم بهش براش بجنگیم اینا از بین رفته. این الان اون جامعه به نقطه حساس تری رسیده، میگه آقا جان مسئله زندگی برای من مسئله تعیین کننده است و این مسئله زندگی، مسئله چگونگی زندگی کردن، چگونه زندگی کردن مسئله تعیین کننده است و این میاد وسط. تو این وسط اومدن اون وقت خب شما وقتی ولی اون وقت میای آموزش رایگان رو میگیری دست خودت، ولی ممنوعیت آموزش خصوصی حرف نمیزنی ازش، خب روشنه داری چیکار میکنی دیگه، روشنه داری چیکار میکنی، یعنی داری امتیازات اون به اصطلاح بخشی رو از جامعه رو که از آموزش خصوصی برخورداره داری حفظ میکنی، به اون بخش محرومش داری در باغ سبز نشون میدی و میگی آموزش رایگان. میگه اوکی، حتی ممکن این کارو بکنن ها، حتی ممکنه یک دولت بورژوایی راحت بتونه این کارو بکنه، خیلی راحت میاد میگه اوکی آموزش رایگان، اون کما که هستن آموزش، شما فکر میکنم تو انگلیس هم رایگانه دیگه، تو خیلی کشورهای دنیا هستن آموزش رایگانه، ولی آموزش خصوصی هم هست، مثل خیلی جاها که بیمه رایگانه ولی بیمه خصوصی هم هست. بیمه رایگان برای توده بدبخت، بیمه خصوصی برای طبقات حاکم، آموزش رایگان برای بچه های مردم بدبخت، آموزش خصوصی برای طبقات محترم. خب این شما وقتی اینو میبینی و این وقت این کار کی داره میکنه؟ این کار داره چپ میکنه، چپ میکنه و خیلی روشن. حالا کاری به چیزهای دیگه نداریم که چپ هنوز اونقدر هم چیز نیست، اونقدر هم به صلاح اونقدر هم هنوز امر طبقاتی رو تو دستور کار خودش نداره که به صلاح یه سری مطالبات دیگر رو واقعا بگیری دست خودش، ولی امکان این هست، امکان این هست که به درجه‌ای که البته به درجه‌ای که ما کار بکنیم امکان این هست، به درجه‌ای که کار ما بره جلو، کار ما در توضیح و توجیه این مطالبات و در اهمیت یه چنین به اصطلاح اشاعه چنین چشم‌اندازهایی بره جلو، خب به اون درجه اون وقت میتونیم شاهد اینم باشیم که همین چپ اون وقت ممکنه بیاد ساعت اون 5 برابر نمیدونم درآمد رو هم به نوعی بگیره، ولی من مطمئن باشید من به شما بگم که اگر هم اونجا هم این کار رو بکنن باز همین چیز رو ما خواهیم داشت، همین نصف نیمه رو ما خواهیم داشت. این رو اون وقت باید به عنوان یه وظیفه ویژه بگم، باید در مقابلش وایستاد. خب حالا برگردیم به چیز، برگردیم به اساس بحثمون. گفتم که اول قضیه گفتم به نظر من، خب من اینجا نمیخوام پیشبینی بکنم بگم که مثلا مبارزه طبقاتی چجوری پیش خواهد رفت، چقدر اعتصاب خواهد شد، چقدر اعتصاب نخواهد شد، اینا رو میذاریم ببینیم چه اتفاق میفته، چی میشه. ولی تا جایی که به اون مؤلفه‌های اصلی برمیگرده، من میخوام حالا یه جنبندی بکنم از کل به اصطلاح این بحثمون. تا جایی که به اون مؤلفه‌های اصلی برمیگرده، اولش گفتم اون چیزی که ما توی به عنوان وظیفه کمونیستی در دستور کارمون هست یا به عنوان به اصطلاح محورهای اساسی سیاست ورزی کمونیستی در دستور کارمون هست، چیز تازه‌ای نیست، همون چیز همیشگی است. تا جایی که به ما مربوط میشه، به جریان ما مربوط میشه، به ویژه از دوران جنبش سبز پیش از اون تلاش‌های ما بوده تو این زمینه، به اصطلاح توی زمینه تبیین این سیاست ورزی کمونیستی، ولی به نظر من وقتی به دوران پیش از جنبش سبز نگاه میکنیم و دوران بعد از جنبش سبز، بعد از به اصطلاح حتی بعد از جنبش به اصطلاح تحولات جهان عرب و بعد از تحول اوکراین، یه روند به اصطلاح شفافیت مداوم رو توی چیزهای خودمون داریم میبینیم، توی به اصطلاح محورهای اساسی سیاست ورزی خودمون داریم میبینیم. تو جنبش سبز یه نقطه عطف تعیین کننده بود. تو جنبش سبز ما اونجا اگر شما به ادبیات ما نگاه کنید، من اشاره‌ای داشتم دفعه قبل که اون موقع ما نگفتیم ستون پنجم و این حرفا، بحث سیاسیش بود. منتها اگر به خود ادبیات ما نگاه کنید، تو خود ادبیات ما تو اونجا برای اولین بار به طور روشن و مشهودی تو عرصه سیاسی ما با اون به اصطلاح طبقه متوسطی که اومده بود وسط مرز کشیدیم و گفتیم این جنبش به چه ارتجاعی. خب ما جنبش اصلاحات رو قبلش میکوبیدیم، مورد نقد قرار میدادیم اینا، ولی اینکه وسط یه تحولی بیایم و یه همچین کار رو بکنیم، خب این یه تحول سیاسی که تازه چیه، تازه به دوربر خودمونم میرسید، خب نزدیکترین آدم ها به خودمون، حتی کسایی که تو خودمون بودن که گفتن باید بریم تو این جنبش، جلوی خودشون نمیتونستن بگیرن احساسات غلیان، احساساتی که توی به اصطلاح دوربر خود ما هم حتی این به اصطلاح مشاهده میشد. ولی خب ما وایسادیم این کارو کردیم. چه چیزی مشترکه؟ اون چیزی که مهمه و اون چیزی که مشترکه، اون کاری که اون موقع به اصطلاح برای ما در دستور کار ما قرار گرفت و وایسادیم روش و محکم وایسادیم روش، اون مضامین طبقاتی بود. یعنی اونجا نقطه ای بود که ما برای به طور قطعی و برای همیشه گفتیم اگر جنبشی برای انقلاب اجتماعی نباشد ما و امر انقلاب اجتماعی رو تسهیل نکند، ما در مقابلش میایستیم. مهم نیست این جنبش چی باشد، هر چی بخواد باشد باشد. از این نقطه نظر بگم اولا تحولات یکی دو سال اخیر و این فروپاشی و شکست اپوزیسیون و این گلوبالیزاسیون و این گلوبالیستا و این لیبرالیستا و اینا، خب و این که به جای اونها باندهای لات و لوت در اومدن و باند سیاهی و اینا دست بالا گرفتن، به قول معروف براندازان و امثال جرثومه‌هایی مثل فرشگرد و پرشگرد و اینا که سرشون به سازمان جاسوسی وصله، اینا در اومدن، همه این تحول به نظر من یک تحول خوشیوم نیه برای جنبش، برای کمونیسم تو ایران. چرا؟ برای اینکه عقب زدنه، یعنی یک پیش شرط تدارک امر انقلاب اجتماعی توی اون جامعه، عقب زدن همین جریان ارتجاعی بود که میتونست کل به اصطلاح ظرفیت اعتراضی جامعه رو در خدمت بورژوازی به کار بگیره. خب این اون بخش سیاسیش خب رفته، بخش سیاسیش بالاخره تا حدودی از کار افتاده به قول معروف، خب موتور سیاسیش تا لاقل از کار افتاده. این بقیه جماعت که موندن و دارن به اصطلاح تو ارتباط با مراکز قدرت بین‌المللی و غیره و اینا دارن تلاش میکنن، خب اینا رو باید عقب زد، یعنی باید خیلی روشنه هیچ پیش صحبتی از پیشرفت هیچ گونه تحرک و اقدامی به سمت انقلاب اجتماعی نمیشود داشت، مادامی که چیه، مادامی که شما این به اصطلاح تغییر تکلیف نکردی، تغییر تصفیه حساب نکردی با یک چنین جریاناتی که میتونن سرنوشت یه جامعه رو به تباهی بکشونن. خب این به طور کلی میخوام بگم، این ارزیابی عمومی رو میخواستم بدم. منتها برگردیم دوباره به همون بحث به اصطلاح حتمیت تلاش برای انقلاب اجتماعی به عنوان شاخص به اصطلاح دخالتگری یا سیاست ورزی کمونیستی و اینکه این امروز اون وقت چه معنایی میتونه داشته باشه. گفتم اون دوره ما در جنبش سبز اومدیم و جلوی همچی چیزی وایستادیم، جلوی به اصطلاح این تحول وایستادیم، این سیاست ورزی اومد جلو. الان ما به این نقطه رسیدیم، که از نقطه نظر به اصطلاح دخالت جریانات دیگر در جنبش اجتماعی، در جنبش های اجتماعی به این نقطه رسیدیم که با شفافیت و صراحت با اونها مرزبندی داریم. منتها در یک موضوع به نظر من ما هنوز به اندازه کافی گام بر نداشتیم و اینم مربوط به تاریخ جمهوری اسلامی است و تاریخ 40 سال گذشته و تاریخ خونین و دردناکی که ما توی این 40 سال گذشته داشتیم. به نظر من یک گام دیگه مهمه، یک گام مهمه که باید برداریم و اون گام به اصطلاح تغییر یا تغییر ادبیات ماست، و رها کردن بیشتر این ادبیات یا بیرون کشیدن بیشتر این ادبیات از اون میراث مثلا جنبش سرنگونی طلبی که همه ما به درجه ای ازش متاثر بودیم. درسته که وایستادیم جلوش ولی متاثر بودیم به نظر من. هنوز که هنوزه، چجوری متاثر بودیم؟ ما برای آدمی مثلا به نام محمد رضا شالگونی انگار یه درجه حقانیت قائلیم، یه درجه مثلا مشروعیت قائلیم انگار. هنوز که هنوزه ما من مثلا فرض کنید حمید تقوایی رو به عنوان یه آدم اپوزیسیون میبینیم، نه به عنوان یه سیاستمدار بورژوا، نه به عنوان یه شالگوری، نه به همین ترتیب ما اینا رو به عنوان سیاستمداری بورژوازی فرخ نگهدار که حالا به جای خودشون، البته کیسش فرق میکنه، ما اینا رو به عنوان سیاستمداری بورژوازی نمیبینیم، همه هنوز اینها رو به عنوان اپوزیسیون، انگار که با مثلا فرض کن اپوزیسیون چپ یا چپ، هنوز به عنوان چپ، چون در تقالی همه اینا رو در تقابل با رژیم جمهوری اسلامی، درسته ما خودمون اون جنبش ضد رژیمی رو ازش فاصله گرفتیم و نقدش کردیم، در مقابلش وایسادیم، ولی هنوز گویا این تو ذهن ما هم حاکمه که این تو این تقابل گویا یه درجه از حقانیت برای اینا قائلیم. به نظر من هیچ درجه از حقانیت برای این جنبشی که اسم خودش گذاشته سرنگونی یا ضد رژیمی یا هر چیزی، ضد ولایت فقیه و غیره و غیره، اون لحظه ای که ما هیچ تمایزی بین این و خود اون رژیم قائل نباشیم، اون لحظه به نظر من این گسست کامل شده و این هنوز کامل نیست، این هنوز تو ادبیات ما بازتاب خودشو نداره. به نظر من این باید بازتاب خودشو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید از نقطه نظر تمام این جنبش سرنگونی طلب، از نقطه نظر تمام این چپ اگر نگاه کنید، همشون میگن رژیم دیگه، رژیم جمهوری اسلامی، رژیم ولایت فقیه و غیره و غیره. این برمیگرده به اون انقلاب 57 و اینکه این رژیم اومد و کشت و کلی قتل عام کرد و به عنوان یه رژیم غاصب تلقی میشه و تمام میشه بره پیکارش. اوکی، بسیار خوب، این یه تاریخی میتونه این تاریخ رو توضیح بده، ولی از نقطه نظر یه کمونیستی که امروز به دنیا میاد، یه کمونیستی که امروز به دنیا میاد یا امروز به اصطلاح به سنی میرسه که میفهمه که آقا جان کمونیسم چیه، چی چی باید باشد، چه برای چگونه جامعه‌ای باید مبارزه کرد، جامعه ایران به نظر من جامعه ای است مثل هر جامعه دیگری در جهان برای تدارک انقلاب اجتماعی، برای تدارک انقلاب، برای امر تدارک انقلاب اجتماعی، همون کاری رو که شما توی فرانسه باید بکنید، توی آرژانتین باید بکنید، توی ونزوئلا باید بکنید، توی چه میدونم آمریکا باید بکنید، همون کار رو باید توی ایران هم کرد. یعنی اون لحظه ای که ما این ویژگی رو بذاریم کنار، این ویژگی رو بذاریم کنار، یعنی بگیم با عنوان مبارزه ضد رژیم یا بگم تو اون چارچوب این امر به تدارک انقلاب اجتماعی رو تو اون چارچوب تعریف نکنیم، از اون چارچوب بیاریم بیرون و اون چارچوب رو اصلا به عنوان یه مانعی برای این تعریف کنیم، بشناسیم، از اون موقع است که اون وقت به نظر من این تبیین این سیاست ورزی کمونیستی اون وقت مؤلف، یعنی با شرایط جدید اون وقت به نتایجی بسیار موثرتری خواهد رسید و اصلا گام‌های جدی و عملی رو برخواهد داشت به نظر. خب این یعنی چی؟ یعنی چی کار باید کرد؟ یعنی که میگم شما وقتی بخوای بری به تدارک انقلاب اجتماعی چی کار میکنی؟ بالاخره ما بحث کردیم دیگه، قبلا توی بحث عمومیشو داشتیم دیگه، بحث عمومیشو ما داشتیم، گفتیم آقا جان بالاخره شما حزب لازم داری، باید بری حزبتو درست کنی، حزبتو درست کردی، بعد تشکلهای توده‌ای کارگری درست کنی و همه اینا هست، همه اینا هست، مضاف برای که چیه؟ مضاف برای که چیزی که فاق مثل اون حلقه تعیین کنندی که فاقدش بودیم ما این بود که خب یه دوره طولانی ما این بحثا رو به طور عمومی می‌کردیم، ولی اون حلقه تعیین کنندهش که بالاخره خود ما باید به سمت این تعصب گام برداریم، این حلقه تعیین کننده نبود تو بحثای ما و اینو محصول یه پروسه به اصطلاح عینی خارج از خودمون می‌دونستیم در درون جنبش کارگری، یعنی فکر می‌کردیم، ما اون موقع فکر می‌کردیم که میایم و این اصول رو اینا رو تعریف می‌کنیم، این مبانی رو تعریف می‌کنیم، میریم جلو حرکت می‌کنیم، خود دینامیسم جنبش کارگری اون وقت به این سمت حرکت خواهد رفت و خواهد کرد و بالاخره ما هم این دینامیسم رو همراهی می‌کنیم، چون این اتفاق نمی‌افت. بعدم فهمیدیم که این اتفاق نیفتاد، ارزیابی ما اصلا به شدت خوشبینانه بود و اتفاق عکسش افتاد و اگر ما یه ارزیابی واقع بینانه‌ای می‌داشتیم، یه در واقع میشه گفت اگر یه ارزیابی ماتریالیستی می‌داشتیم، یعنی به حد این ارزیابی ما خوشبینانه بود که میگم اصلا انگار که ما به اصول مبانی بسیار بدیهی ماتریالیسم رو توجه نداشته بود که آقا جان جهان واقعی جهان توازن نیروهاست و اون طرفی که نیروهاش قوی‌تره اون میکشه به سمت خودش میبره دیگه، این نیروی قوی رو هم شما باید شکلش بدید که باید حرکت کنی، تلاش کنی براش. اینو ما نکرده بودیم. حالا الان وقتی برمیگردیم نگاه می‌کنیم به اون دوره، بالاخره درسای این دوره رو وقتی بخوایم الان به اصطلاح به کار بگیریم، با توجه به این وضعیت جدید به نظر من این شانس فراهم شده که ما باید این کارو به طور جدی‌تر در دستور کار خودمون قرار بدیم. چجوری باید به طور جدی‌تری در دستور کار خودمون قرار بدیم؟ خب خیلی روشنه. من یه بخش از وظیفه رو گفتم که به اصطلاح تا جایی که به این چپ برمیگرده، مقابله با این چیز، با این به اصطلاح ادبیاتی که مال دوران ضد رژیمی و سرنگونی حرفاست. و اگر به این دولت نگاه کنیم و به این جامعه نگاه کنیم و اینکه به اصطلاح چگونه میشود، یعنی اون چشمانداز آینده مثل سرنگونی جمهوری اسلامی یا انجام یک انقلاب اجتماعی رو بخوایم پیش خودمون مجسم کنیم، بالاخره کارل مارکس هم میگه دیگه، میگه آجان فرق بدترین معمار با بهترین زنبور اینه که معماری که اون خونه رو درست میکنه هر چقدر میخواد بد درست کنه، از قبل طرح نقشه خونه رو تو ذهن خودش داره، در حالی که زنبوری که بهترین کندوها رو درست میکنه خب چلی طرح رو تو ذهن خودش نداره. فرقشه دیگه، اون زنبوره درست میکنه ولی بدون اینکه طرحش رو تو ذهن خودش داشته باشه، ولی شما به عنوان معمار باید این طرح رو تو ذهن خودت داشته باشید که برای حرکت کنی. ممکنه حالا طرحت هم خیلی خوب نباشه ولی بالاخره بدترینش هم حتی این تفاوت رو داره. اگر بخوایم به این نگاه کنیم، بالاخره ما که نمیخوایم یک عمر فقط شعار بدیم و حرف بزنیم و خب بچه بگیم خب اینا آدمای خوبی بودن و حرفای زدن و این حرفا، اگه قرار باشه کار ما موثر باشه، اقدام ما موثر باشه، خب زندگی ما رو به اصطلاح توی یک کاری مفیدی صرف کرده باشیم که چیزی از توش مونده باشه بیرون نه، برای خیلی راحت باعث واقعیت اونجوری که هست باید ببینیم. و این واقعیت روش وقتی بخوایم نگاه بکنیم، شما تدارک انقلاب اجتماعی میخوام بکنیم، دایی کوچیکی نیست، دایی بزرگی است. انقلاب اجتماعی قرار تو اون جامعه صورت بگیره، یعنی چی؟ یعنی که یه توده اکثریتی از اون جامعه باید بیان، خب یا اگر توده اکثریتی نمیان، یه توده اقلیت قابل ملاحظه‌ای باید بیان که از حمایت یه توده اکثریت‌تری برخوردار باشن، خب و بزنن و تمام این عناصر ارتجاعی رو کنار بزنن. چون بالاخره صحبت بر سر انقلاب اجتماعی است، صحبت بر سر انقلاب اجتماعی است. اینجوری نیست که فقط رژیم جمهوری اسلامی رو شما بخواید از بین ببری و فلانی حرفا، نه خیر، صحبت بر سر اینه که شما با واریانت های مختلف بورژوازی رو باید بزنی، یعنی ورژن ها و روایت های مختلف بورژوازی رو باید بزنی، باید همشونو بزنی بری جلو دیگه. نمیشه که بگیم من فقط اونو میزنم. بله اون لحظه‌ای که اون دولت مسلط است، بله اون دولت مسلطه رو اون لحظه باید ورش داری، ولی برای که اون وقتی اونو ورش میداری تمام زحمات حاصل زحماتت از بین نره، خب میبایستی به همون درجه اون وقت تمام اون پارازیت ها و انگل هایی رو که قرار بیان و چیز دیگه رو بذارن اونا هم باید بزنی، باید توانایی شده داشته باشی زده باشی. بنابراین وقتی شما بخوای این کارو بکنی، خب یا روشنه میبایستی ارتش مسلحی داشته باشی، میبایستی سازمانیابی بسیار بسیار منظمی داشته باشی و این سازمانیابی منظم تو کارخونه ها، تو چه میدونم حالا مزارع که به اون معنای چیزش دیگه نیست، به اون معنای سنتیش اینا، تو واحدهای تولید، تو واحدهای خدماتی، همه اینا باید سازماندهی منظمی داشته باشیم، آرایش نظامی و همه اینا هم باید داشته باشی و در این حال باید بتونی چیه، باید بتونی از قدرت نیروی مقابل هم تا هر چقدر دلت میخواد، هر چقدر لازمه توی قدرت نیروی مقابل هم اون شکاف ها رو به وجود بیاری و بشکنی اون نیرو رو به سمت خودت جلب کنی، خونسا کنی، منفعل کنی بخشاشونو که بتونی چیز بکنی دیگه، بتونی بری جلو دیگه، بتونی بری دست به همچین تعبیر بزنی، دایی همچی تعبیر رو داشته باشی. همه اینا یعنی چی؟ همه اینا یعنی که ما میبایستی تو ادبیات خودمون به شدت از این ادبیات تحقیرآمیزی که توی جامعه ایران هست فاصله بگیریم، به شدت فاصله بگیریم. هر آدمی که ما توی این جامعه میبینیم که ذره ای به معنای به عدالت اجتماعی تعلق داره، تعلق خاطر داره، فرقی نمیکنه. و من بحث عدالت اجتماعی رو وقتی میگم به این معنا نیست که خودم عدالت اجتماعی رو قبول دارم، نه، و به عنوان یه شاخصی که بالاخره یه آدمی در مقابل این بی‌عدالتی ها و این در مقابل این به اصطلاح فقر و فلاکت و فاقه مردم، توده مردم، در مقابل این کاهش مداوم سطح زندگی، نمیدونم، اکثریت توده مردم بیتفاوت نیست، اعتراض میخواد بکنه. خب بنابراین به هر جریانی بخواد تعلق داشته باشه، همه اینا نیروهای ما هستن، همه اینا نیروهای ما هستن. ما باید این دقیقا میبایست ادبیات ما جوری باشه هر کدوم از اینا هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه، میگم چه سکولار باشه و چه مذهبی، چه طرفدار دولت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی باشه و چه مخالف نظام جمهوری اسلامی باشه. آدمی که امرش اینه که به شکاف طبقاتی معترضه و این شکاف طبقاتی رو میخواد برطرف بکنه، این باید تو حرفای ما بیان خودشو ببینه، بیان آرزوهای خودشو ببینه. به این آدم نباید توهین کرد، به این آدم نباید تحقیر کرد به علت گرایش سیاسیش. این اساس قضیه به نظر من یکی از مهمترین چیزهای توی قضیه همین. دوم وقت حقیقتا این بحث رو باید راه انداخت. من نمیدونم این دیگه تا جایی که به ما برمیگرده، بالاخره یه بخشش میگم تلاش‌های نظری و غیره و حرفاست، ولی فقط کار از ما نیست. بالاخره ما باسی از نظر من فکر میکنم ما بایستی عضوگیری فعالتری رو داشته باشیم، یعنی حقیقتا باید یه عضوگیری فعالتری داشته باشیم. حالا عضوگیری به معنای کلاسیکی که حق عضویت بدن و غیر و اینا نه، ولی به این معنا که حقیقتا ما بایستی، یعنی جریان کمونیستی بایستی اون شبکه اجتماعی فعال رو داشته باشه، که اینجا دیگه بیشتر رو مخروع سخنم میشه خطاب به کسایی که میان بحثای ما رو دنبال میکنن، سمپاتی دارن، گاهی یه گزارشی میدن، گاهی یه ندای خودشون میدن، بچه‌ها میرن پی کارشون، خبری ازشون نیست. خب یا اینکه چیه، یا اینکه زیاد فعالیت خودشون نشون نمیدن. رفقای عزیز، منتظر چی هستید؟ ناجی در کار نیست. چشمتون رو باز کنید، تو دنیا رو نگاه کنید، دوربر خودتون نگاه کنید، تو حوزه فارسی زبان دارید صحبت میکنید، در این حوزه فارسی زبان احزاب مختلفی هستن، سازمان‌های مختلفی هستن، نشریات مختلفی دارن، سایت‌های مختلفی داره، همه اینا میتونید با هم مقایسه کنید. بحث‌های ما رو میتونید مقایسه کنید. منتظر چی هستید؟ واقعا منتظر چی هستید؟ یه ناجی بیاد برای شما، یا اینکه براتون جدی نیست؟ این دیگه روی سخن من خطاب به این رفقاست دیگه. چرا نمی جنبید رفقای عزیز؟ چیتان است؟ فکر میکنید یه جمع کوچک تدارک کمونیستی با همین امکانات و به اصطلاح توانایی محدودش قادر خواهد بود که شغل قمر بکنه؟ نه، اینجوری نیست. بذارید من یه چیزی رو از اگر اشتباه نکنم از گفتگوی فراریان بود، مال برشت، اگر اشتباه نکنم اون بود. یه روز مردی میگه شروع میکنه میره توی مسیری، میخواد بره به یه جایی، از یک مسیری رد میشه که در واقع در ساحل دریا بوده و غروبی بوده، و وقتی داره از اونجا رد میشه یه دفعه متوجه میشه که پاهاش خیس شد، زیر پاهاش خیس شد، متوجه میشه که آب داره میاد بالا و داره در محاصره آب قرار میگیره. از ایستادن متوقف میشه، وای میسه و به دوربر خودش نگاه میکنه به این امید که یه قایق بیاد. قایق خبری نیست، آب میرسه به کمرش، هنوز امیدوار است که قایقی برسه. بعد باز میبینه که قایق خبری نیست، آب میرسه زیر گردنش. وقتی برسید به زیر گردنش شروع میکنه به شنا کردن. اون موقع متوجه میشه که قایق خودشه. انتظار قایق نباید کشید رفقای عزیز، قایق خود شمایید. خب من بحثمو تموم میکنم. خب نکات دیگه هم هست که بس طولانی شده الان مطرح نمیکنم، برای اینکه امیدوارم توی پرسش و پاسخی صحبتی باشه اینا، شاید اونا هم به شما مطرح کرد. خیلی ممنون که حوصله کردین دیگه، قربان شما.